سری بزنیم به سامانه پیام کوتاه 30955. جناب آقای علی اولادی از فردوس خراسان جنوبی برای ما نوشتن: لبیک یا مهدی به امید آزادی قدس انشاءالله، و به درک واصل شدن رژیم قاسب صهیونیستی و به امید تشکیل دولت مقتدر و کشور بزرگ فلسطین. جناب آقای قاسمی یا سرکار خانم قاسمی از کرج برای ما نوشتن: سلام، الله اکبر، خامنه ای رهبر. بزرگوار نازنین دیگر قرآن رضا صالحی، ایشان از مشهد مقدس برای ما پیام زدند: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. جناب آقای حمید از کوهسار هم نوشتند: لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی، درود بر سید حسن نصرالله و حزب الله همیشه زنده و پیروز و سرفراز. جناب آقای عباس ترابی از اصفهان هم نوشتند: الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر. سرکار خانم فاطمه و مهدیا، دو بزرگوار، هر دو از خانواده سادات، فاطمه سادات و مهدی سادات موسوی نژاد از بابلسر، هم برای ما پیام زدند و عرض ارادت داشتن نسبت به این برنامه، همچنین واکنش داشتن نسبت به گزارش سرکار خانم عشقی نیا در وداع با پیکر مطهر سردار سلشکر شهید نیل فروشان و آرزوی نابودی رژیم مفلوک و تروریستی صهیونیستی رو داشتند. بزرگوار نازنینی دیگر هم جناب آقای امیر کردانی از اهواز زیبا برای ما نوشتن: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الموت اسرائیل 913-81-23، الله اکبر رو برای ما فرستادن. شما نازنینان که لطف کنید پیام میدید، نام و نام خانوادگی، اسم شهر، استان، روستاتون رو هم بنویسید، اشتراکتون رو با دیگر هموطنانتون گرما گرمتر قسمت کردید. محمد حسین سبحانی فر، جناب آقای سبحانی فر از تهران هم برای ما نوشتن: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. مهران فرخیان، جناب آقای مهران فرخیان شهر اصفهان، هم با همان نگارش همیشگی و آشناشون، یا علی، یا الله، یا زهرا، یا 14 معصوم، از ارادت داشتن نسبت به برنامه مثنوی حماسه و الله اکبر رو برای ما فرستادند و آرزو کردند و به درگاه خداوند دعا که هرچه سریعتر شاهد آن مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه شریف و برقراری عدالت در سراسر جهان باشیم. پیام ها زیاد است، همچنین سرکار خانم نرگس با بابا نژاد از بابلسر هم برای ما الله اکبر رو فرستادند.
اگر چنانچه از سیم خاردار میخوای رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفست عبور کنی. وقتی گرفتار خودمون هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. اینو اونا به ما یاد دادن.
سیم خاردار آن سوی ما بریم، قد شدید بسیر کار جنباز آن سوی معبری آن سوی معبری شمعیم و روشن از تشریف راه ما شمعیم و روشن از تشریف راه ما راز منوری محتاب و پیر و من میدان عاشقی تسلیم تسلیم میدان عاشقی تسلیم تسلیم از من میبریم محتاب و پیر و من از من بیگانه نیستی با خود و خوی هم با هم برادریم بینام تکثیر می کریم در انتجار نور با این پروری محتام و بینام باد رد شدیم از سیل خاردان چون باد رد شدیم از سیل.
6 دقیقه از ساعت 21 رو در شامگاه 24 مهر 1403 خورشیدی پشت سر گذاشتیم، زنده و مستقیم با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم بر بلندای امواج شبکه رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی برنامه مثنوی حماسه. در این آنگاه عالی به میز تخصصی دوم برنامه امشب یعنی میز سینمای مقاومت رسیدیم و مطابقه شب‌های گذشته سکانداری و هدایت بحث این میز در دستان پرتوان جناب آقای مهدی عظیمی میرآبادی از تهیه کنندگان شناسای کشورمون فیلم نامه‌نویس و البته مدیر پیشین انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس هستیم. بسیار خوش سعادتم جناب عظیمی بار دیگر در ساعت هم نشینی و دیدار شما، شبتون به کام و به دل.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خدا قوت قربان عزیز دو بزرگوار، خدمت طریق ماست و مهمان عالی مقامی که امشب به جمع ما پیوستند جناب نامی آشنا، هم شهری و هم استانی من، جناب آقای شفیع آقا محمدیان، عزیزی که ما او رو در مقام کارگردان، در مقام فیلم نام نویس، در مقام تهیه کننده و البته مدیر عامل پیشین مرکز گسترش سینمای مستند و خدمت شما عرض بکنم که تجربی بله میشناسیم. جناب آقای آقا محمدیان عرض سلام ارادت، شبتون بخیر باشه. با شما دلم
خواهش میکنم. منم سلام عرض کنم، شب شما بخیر باشه و از اینجا از تمام دستندرکاران تشکر میکنم که یک نگاه ویژه به این سینمای دفاع مقدس و سینمای مقاومت دارن. انشالله که موفق و معید باشید.
سپاسگزارم قربان، ممنون و متشکر، خوشحالم که صدای گرم شما رو میشنوم و همراه با دوستان عزیز شنوندی.
من دیگه نکته داشتم آذری صحبت کنیم، ولی فارسی صحبت میکنیم دیگه.
بله بله، خدمت شما عرض میکنم که من هم همراه دوستان عزیز شنوندی شنونده گفتگوی شما و جناب آقای عظیمی هستم. جناب استاد عظیمی در خدمت
قربان شما هستم. جناب آقا محمدیان، مظلوم اصفهانی رو مظلوم گیر آوردید نه؟
احوال شما آقای عظیمی؟
سلام عرض کردم، احوال شما خوبه؟
سلامت باشین انشاءالله.
قربان شما، خیلی خوشحالم. سلامت، خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه هم شرکت کردید. ما تو دوره‌های گذشته فکر میکنم الان 3 ساله که خدا رو شکر این برنامه پیوسته.
بله بله،
ان شاء الله که اثر داشته باشه و مفید باشه ان شاء الله. ما در این دوره از سینمای مقاومت برنامه مثنوی حماسه اون بخش میز سینما راجب سینمای مقاومت صحبت میکنیم. میخوایم به این بپردازیم که بیشتر تخصصی تر، یعنی شغلهای مختلفی که در ارزم به حضورتون سینما هستند، مثل کارگردان، مثل نویسنده، مثل تهیه کننده، مثل جلوه‌های ویژه و بقیه مشاغل سینما، اینها در سینمای مقاومت چه نقشی میتونن ایفا بکنن و چه ارتقایی میتونن به سینمای مقاومت بدن، یا احیانا اگر بعضی مسائل و مشکلاتی هست از این زاویه به موضوع نگاه کنیم. حالا خوشحال هستیم که جناب علی هم به عنوان نویسنده در خدمتتون، خبرنگارم که خب بودید الحمدلله، یادم میاد یه مقطعی مسئول سرویس کار و کارگر بودید و جاهای دیگه هم بودید، قلم میزدید و خیلی توی این حوزه هم خب زحمت زیادی کشیدید. به هر حال جامل چی میگن زلفونون دیگه شما دیگه،
سلامت باشید. اینجور چی شما تعریف کردن، سن ما رو هم بردیم بالا دیگه، دیگه خیلی پیر شدید.
حالا پدر من خدا رحمت کنه عباد، شما فیلم ها شما رو دیده بودن میگفتن، میگفتن این آقا محمدیان عجب فیلم هایی میسازن.
خدا رحمت کنه پدر شما.
خدا رحمت شما رو.
خب
آقا بریم همون معمول شبهای دیگه، ما معمولا سوال نمی کنیم، ولی راجع به این که خودتون می دونید که حالا ما وقتی بحث سینمای مقاومت و دفاع مقدس میشه، بیشتر از دوستان خب بالاخره با توجه به اون نگاه، حالا ایدئال چی میگه، نگاه بالادستی که به چیز دارن، آرمانی که به سینمای مقاومت دارن، معمولا راجع به اتفاقاتی که میفته گاهی اوقات گله‌مندانه صحبت میکنن، ولی واقعا به واقعیت سینمای مقاومت اگر نگاه بکنن میبینن که سینمای مقاومت به نسبت سینمای دیگه در کشور یک اتفاقات بسیار عالی در اون صورت گرفته. جناب علی خودتون یک ارزیابی کلی از سینمای مقاومت بدید، حالا بعد ایشالا ادامه بدیم.
خواهش میکنم. من خدمت شما عرض کنم که سینمای مقاومت، من اعتقادم به اینه که بایستی بیشتر از این حالت که الان داره بایست رشد میکرد. ما خیلی جاها کوتاهی کردیم.
این همون نگاه در واقع آرمانی و ایدئالیه که شما دارید.
البته الان نمیخوام بگم 100% ایدئال و آرمانی، منتها دلیلم دارم و دلیلش اینه که اصلا عرصه سینما در کشور ما یه مقدار آشفته است. به همین دلیل بقیه ژانرها چطور مثلا لطمه دیدن، سینمای مقاومت هم اگر ما به عنوان یه ژانر ببینیم که البته از نظر من بالاتر از ژانر باید دیدش.
حالا بعضی از دوستان میگن ابر ژانر.
بله احسن، بعد ابر ژانر میشه گفت، اینم به نوبه خودش ضربه های خاصی خورده، به دلیل اینکه اساسا ما یک استراتژی نگاه به فرهنگ سینما را کم اهمیت تلقی کردیم. درست کردیم. لذا از اون بابت همه این ژانرها که الان ما در موردش اگر بخوایم صحبت کنیم به یه نوعی به قول معروف لطمه دیده دیگه. سینمای مقاومت هم از این جدا نیست و این هم واقعیتش اینه که مثال میزنم الان شما به من بگین اگر ما بخوایم یه جشنواره ای در رابطه با سینمای مقاومت با فیلم‌های خوب و حساب شده ما برگزار کنیم، آیا واقعا میتونیم؟ خیلی سخت میشه گفت. بایستی دست به دامن کشورهای دیگه بشیم، خودمونم بایستی این طی این سالها جمع بشیم. فکر کنم سردم اگر حساب کنیم، البته ببینید یه اشتباه نشه، سینمای ما دفاع مقدس هم میرسه، سینمای دفاع مقدس، سینمای دفاع مقدس زیر مجموعه سینمای مقاومت محسوب میشه. حالا ما اون رو سوا میزنیم، ولی اون تعریفی که من از سینمای مقاومت دارم میگم اگر با اون تعریف ما ورود بکنیم آره یه مقدار کم میاریم. پس بنابراین هم کارگردان هم نویسنده ها به ویژه مسئولین تو این زمینه هم کوتاهی کردن. بالاخره وقتی عرض کردم استراتژی جدی نداشته باشیم همین اتفاق خواهد افتاد. استراتژی متأسفانه یک ویژگی داره که هم هنرمند تعریف میکنه، تربیت میکنه و هم فرهنگ سازی میکنه و این متأسفانه این اتفاق در کشور نمیفته. این بزرگترین ضعف
یا کم میفته، درسته؟
آره کم میفته یا کم نبله. من تا الان ببینید آقای عزیزی با اتفاقاتی که در دنیا میفته
بله
نشون میده که ما نیاز به این داریم که سالی مثال میزنم با 10 تا رادیو سینمای مقاومت کار کرده باشیم. ما متأسفانه چند تا کار انجام میدیم یا خیر کارهایی که انجام میشه چقدر ضعف دارن. و وقتی همه اینا رو کنار انجام میدیم که بعد ما متاسفانه کمکاری
از ارزیابی شما هم همینه که ما نسبت به آن چیزی که راجع به سینمای مقاومت فکر میکنیم و گمان میکنیم بایستی بهش برسیم خیلی فاصله داریم. این ارزیابی شماست.
آره خیلی فاصله. چرا حالا من بگم؟ ببینید من اینجا خیلی خوشحالم این نکته رو میخوام عرض کنم. تنها ژانری که ما صاحبش هستیم و با افتخار ازش دفاع میکنیم سینمای دفاع مقدس.
بله.
سینمای دفاع مقدس مثلا اگر توجه کرده باشین یه مقدار نگاه چجوری بگم حادثه توش ملموستره. مثلا میره یه جبهه را اونجا شروع میکنه به جنگ و با تسلیحات و توپ و تانک و فلان و امثال اینا. سینمای مقاومت در واقع به اعتقاد من این سینمای دفاع مقدس به علاوه روشنگری است بر مسلمانان دنیا، حتی آزادی خواهان دنیا. تشکر کردیم شما ببینید چقدر ارزش میتونه داشته باشیم ما راجع به سینمای مقاومت کارهای درستی انجام بدیم. مثلا در اقصی نقاط جهان یک گروهی هستن بر ضد ظلم و ستم میخوان چیز کنن، مثلا مبارزه کنن. این فیلم های مقاومت راحت میتونه برای اینا چراغ روشن باشه برای مبارزه،
یا اونا رو روایت کنن.
احسن. وقتی که روایت از یه اتفاق روایت میشه ذهن اینا فعالتر میشه، راحتتر میتونن دفاع بکنن، راحتتر میتونن مقاومت بکنن و ما توی زمینه واقعا یه مقدار کمکاری داریم دیگه. این تفاوت سینمای مقاومت با سینمای دیگه در همین هست. یعنی عمدتا تلاش باید بر این باشه که روشنگری بده به تمام مسلمان در مرتبه اول و بقیه آزادخوان در مرحله دوم. اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم بگیم که بله سینمای مقاومت ما رشد جدی کرده. نمیخوام بگم که اصلا نداره، ما داریم، ولی خب بالاخره کمه دیگه. ولی این کم بودن ما را راضی نمی کنه و به نظر من سینماگران هم نباید راضی بشن. سینماگران به ویژه متعهد که توجه و نگاه مقدس دارن به این ماجرا. اینا باعث توجه به این امر داشته باشن، در هر شرایطی باعث مثلا ورود کنن این کارهای فیلم های این چنینی بسازن که به وظیفه خودشون درست عمل کرده باشن.
بسیار عالی، بسیار عالی. سینمای مقاومت یا سینمای دفاع مقدس بیشتر از این که فرم باشه و در واقع به شکل شکلی بخواد با موضوع برخورد بکنه، متنی و محتوایی برخورد میکنه. بله، حالا میتونه فیلم جنگی باشه، میتونه فیلم سیاسی باشه، میتونه هر جوری باشه، ولی در واقع خروجیش در اهداف دفاع مقدس یا اهداف مقاومت معنا پیدا میکنه.
ببینید شما الان مثلا مثال میذارم دیکشنری ها رو نگاه کنین یا این رسانه های مجازی رو دنبال سینمای مقاومت بگردین، 100 تا فیلم ردیف میکنه برای شما سینمای دنیای غرب.
درست.
تحت سیطره تحت این عنوان که معروف به سینمای مقاومت میشه اسم میبره. اما تفاوتی که با سینمای مقاومت ما با اونا در حد در نگاه به قرآن مقدسی است که سینماگران ما دارن. نگاه الهی که درش مستتر هست این فیلم ها را متفاوت میکنه با اون فیلم ها بقیه. یعنی میخوام این نکته عرض کنم که در دنیا حتی در زمینه سینمای دفاع مقدس که ما اول چرا مقدس گذاشتیم در موردش میتونیم حرف بزنیم، یعنی در واقع سینمای جنگی دنیای غرب سینمای جنگی رو داره.
آفهم.
اما مقدس نیست.
اما سینمای جنگی مقدس نیست.
احسن نمیتون داشت. میدونی چرا؟ دلیلش هم اینه که مثلا اونا رفتن یه به قول معروف یک تجاوز به یه قسمت مرز شده بود، حالا اینا با هر شکلی میخوان اینا رو پیرو کنن، با اون جنگ کنن. هیچ نگاه انسانگرایانه ندارن، به قول خودشون نگاه اومانیستی ندارن و میرن آقا میجنگن تموش. اما کشور ما متفاوته. تو کشور ما مثلا دفاع مقدس به این صورت شکل که کسانی که رفتن دفاع کردن، جنگیدن، شهید شدن، نگاه درست انسانی را داشتن.
آقای آقا محمد، شما برادرتون هم شهید شدن درسته؟
بله بله.
خدا رحمت کنه ایشون رو. راجب ایشون هم اگر چیزی بگید که بشنویم خیلی خوبه.
نه خواهش کنم، ایشونم که بالاخره البته این نشتم خبرت کنم که متاسفانه مفقود الجسد هم مثلا تا الان ما
خدا رحمت شما
تو عملیات
از شما بزرگتر بودن یا کوچیک‌تر؟
نه بزرگتر بودن،
کوچیک‌تر شما
بودن. یعنی برادر کوچیکمون هست.
خدا رحمت شما کنم.
خدا رحمتان شما هم بیامرده.
بله ببخشید الان اینجا یه جمله معترضه بود، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آره این نشتم خبرت کنم، مثلا شما اگر شکل نگاه سینمای دفاع مقدس یعنی اصلا از اون به قول پله اولش نگاه کنه می‌بینی که بله فرماندهی این دفاع مقدس در اختیار کسی که خودش عارف مسلمان واقعی رهبر جهانی هست و زیر مجموعه کسانی که دارن میرن مثلا می‌جنگن دفاع میکنن، ببینید اصلا چه نگاه الهی دارن به ماجرا، اصلا بدون چشم داشت رفتن مثلا جنگیدن برای آزادسازی کشور خودشون، برای به قولن در برابر ظلم وایستن، در برابر نمیدونن خیانت هایی که شده مثلا وایستن که سرزمین خودشون و ناموس خودشون حفظ کنن. ببین چقدر فرق میکنه. ولی تو کشورهای دیگه نه، میرن آقا میجنگن، اسمش هم گذاشتن سینمای جنگ. بنابراین این قداستی که ما برای سینمای مقدس گذاشتیم از این فاکتورها نشأت میگیره. این فاکتورها رو دنیای غرب نداره و برای همینه که اگر توجه کرده باشین تقریبا من اعتقاد می‌ذارم که دنیای غرب تقریبا به زانو افتاده در برابر این نگاه مردم ما، مردم مسلمان ما و به خصوص شهدا
که حالا رمزش شاید این باشه که در جنگ‌های دنیا وقتی میخوان پیش ببرن میگن که ما شما رو میکشیم و با کشتن اونها رو میترسونن که در مقاومتشون رو بشکنن. اما در اسلام اگر کسی وارد صحنه جنگ بشه و میدان کارزار، یکی از چیزهایی که بسیار بسیار دوست داره اتفاق بیفته، وجه غالب رو عرض میکنم، اینه که شهید بشه. یعنی به قول شهید حاج قاسم سلیمانی سردار دلها میگم من در به در دنبال شهادت میگردم، شما من از شهادت میترسونید. این نگاه چیزی هستش که هم جریان مادی و جریان شیطانی رو به زانو در میاره، هم از این طرف جنگ ما رو جنگ مقدس میکنه، دفاع ما رو دفاع مقدس میکنه، مقاومتمون رو مقاومت مقدس میکنه. اضافه بر این اون در واقع حفاظت از حریم حرم، رسیدن به کربلا، رسیدن به در واقع جایگاه قدسی، اینها هم میتونه مزید بر این باشه که دفاع مقدس رو دفاع مقدس بکنه یا مقاومت رو مقاومت مقدس.
در واقع نگاه شهدای ما یا کسانی که رفتن دفاع کردن از مرز بوم ما و الان مسلمان که در اقصی نقاط غزه بعد نمیدم در برابر ستمگری های صهیونیسم واسه فلانی شدن ناشی از اون تفکر الهی که درشون هست. من اعتقاد به این دارم که شاید مثلا یک مدافع به قول معروف اگر با دشمنم روبرو بشه، اگر ببینه که مثلا این امکان داره که مثلا من نجات بده و نکشه، این کارا میکنه. اما برای من این قابل قبول نیست.
درست.
شما نگاه کنم مثلا در جرم غزه تک تیراندازا بچه های خورسان باز قناسی میزنن، اون کجا میتونه مثلا اون فرهنگی که مدافعین ما، مدافعین حرم، مدافعین به هنر دفاع مقدس داره همچه تفکر میتونن داشته باشن. این یکی از ویژگی هایی که دنیا به هنر انگوش بده همونده که آقا این چه نگاهیه. و برای همینه که الان شما نگاه میکنید این که من میگم سینمای مقاومت مثلا میتونه ارزشمند باشه و مردم رو بیدار بکنه، همینه دیگه. مثلا الان شما نگاه کنید این حرکت ها و نمیدونم مثلا حالا شکل خبری پیدا میکنه در دنیا داره پخش میشه توسط شبکه های عربی زبان که ما داریم، مثلا چطور مثلا این آزادی خواه ها و به قول معروف اونا که در دنیا غرب زندگی دانشجو الان علیه مثلا استکبار دارن چی میکنن، برای اینکه نگاه ها هست و اونا انگوش بده همونن که بابا این چه نگاهیه که مثلا بدون چشم داشت، بدون مثلا انتظار دعا دنیای مثلا دارن مبارزه علیه استکبار
بله.
پس اگر ما بتونیم مثلا سینمای مقاومت رو قوی تر از این بکنیم، طبیعتا الان اگر بعض از شهرهای آمریکا، بعض از شهرهای اروپایی به نمیدونم علیه مثلا استکبار دارن تظاهرات میکنن، طبیعتا ما میتونیم یک کاری بکنیم که کشورهای غربی جمعیتش همصدا علیه استکبار به قول معروف
کما این که تلیعه هاش پیدا شده.
الان به قول شما تلیهش پیدا شده، ولی به نظر من میبایستی ما به این تلیه یه مقدار چجور بگیم با ساختن فیلم های در این زمینه کمک بکنیم که تلیه سریع‌تر بیدسته.
یعنی این چیزی از وظیفه ما کم نمی کنه؟
کم نمی کنه و امیدوارم که واقعا فیلم سازان ما به این هم توجه بکنن. بالاخره وقتی حضرت امام خدا رحمتش کنه وقتی میگه که انقلاب اسلام جهانی هست، همینه. یعنی در وهله اول حرکت بر اینه که آقا این مستضعفین جهان را، این به قول معروف این کسانی که در برابر ظلم گردن خم کردن و نمیتونن با مستکبرین بجنگن، روشن بکنه و در برابر اینا قد علم بکنن. این یکی از وظایف انقلاب اسلامی که طبیعتا سینماش هم بایستی همتراز با این نگاه باشه.
درست.
سینمای دفاع مقدسش، سینمای مقاومتش، حتی بعضی ژانرهای دیگه هم همینطور. ما ژانرهای اجتماعی هم بایستی از همین نگاه متأثر باشه.
حالا مثلا شما فیلم سیاسی آژانس شیشه‌ای رو یادتون باشه؟
بله.
کار خوب آقای حاتمی کیان. خب این تو اون فیلم اتفاقا یکی از عمدایی که ابراهیم حاتمی کیان داشت این بود که فقط یه دونه فشنگ شلیک شد، یعنی اگر یعنی عمدی داشت که فقط یه دونه فشنگ باشه. اما اون فیلم اصلا نظامی نیست، اصلا این موضوع سیاسی اجتماعیه و اتفاقا موضوعش هم به شدت دفاع مقدسیه، یعنی بدون این که اصلا شعاری بده راجع به موضوع دفاع مقدس صحبت میکنه، مسائل مربوط به جانبازها، مسائل مربوط به رزمنده ها و جبهه گیری های مثبت و منفی که توی اجتماع مربوط به رزمنده ها و بازماندگان دفاع مقدس اینا داشت. خب اصلا یه فیلم واقعا دفاع مقدس نمیشه اصلا اون رو جزء فیلم های دفاع مقدس ندید.
من به نظر من جزء فیلم های متفکر مقاومتیه.
بله.
یعنی در سینمای مقاومت اون چیزی که ما را، یعنی این فیلم را از دفاع مقدس نمایه بمونه، سینمای دفاع مقدس، این حضور تفکر جدی هست در فیلم ها. ببین فیلم از چرخ تاراین هم همینه.
بله.
چرخ تاراین میده در کنار رود رند فریاد میزنه به قول معروف علیه این ستمگرا.
بله.
آلمانی که در زمان جنگ بیشترین بمب‌های شیمیایی را در اختیار صدام گذاشت.
بله.
ببینید این کجا اصلا این فیلم به ظاهر یه دونه چیزی هم حالا تو فلاش بک میاد که مثلا تو دفاع تو جنگ
یه دو تا سکانس داره.
آره، دو تا سکانس اینجوری. اما نگاه کنیم که اون تفکر حاکم بر این فیلم، این فیلم از بقیه فیلم ها جدا میسازه. و جالب اینجاست که چون اون تفکر حاکمه، کشورهای جمعیت کشورهای دیگه هم باش ارتباط برقرار میکنن. من یه نمونه شرط کنم، مثلا تو تونس خدا رحمت کنه سیف الله داد و این بازمانده.
بله.
او یه فرصت پیدا شد، ما این فیلم در تلویزیون تونس پخش شد.
خب
یک به قول من تأثیر آنچنانی داشت، اونقدر متقاضی داشت که مجبور شدن شب بعدش هم پخش کنن.
دوباره
پخش کنن. منظورم که این سینمای مقاومت این تأثیرها را داره، این ارزش ها را داره. یا مثلا فیلم هایی که مثلا اونجا مثلا تو سالن ها نمایش دادیم، فیلم های دفاع مقدس ما نبرده بودیم، بیشتر سعی کردیم فیلم هایی که دارای تفکر است و نمیدونم حرفی برای گفتن داره، حرفی داره که با مثلا احالی اونجا صحبت کنه، میمونیم میدیم مثلا چه استقبال داره میشه. پس بنابراین سینمای دفاع مقدس تفاوتش با سینما مقاومت در همین نگاه است. من میتونم برم یه فیلم مثلا دفاع مقدسی بسازم، فقط توش اسلحه و توپ و تانک و اینا چیز کنم به مفهوم این که دارم از مردم دفاع میکنم.
حالا یه سوال دارم آقای محمدیان، آیا توی سینمای دنیا غیر از حالا جمهوری اسلامی و غیر از حالا کشورهایی که با جمهوری اسلامی همسو هستن، ممکنه مثلا فیلمی پیدا بکنیم که با همین نگاه مقدس به دفاع پرداخته باشن یا نه؟
خیلی سخته. اخیراً مثلا حالا شاید خدمت شما عرض کنم که بعد از این جریانات غزه اینا، فلسطین و اینا، بعضی کشور لبنان، بعضی از سینماگران لبنان دنبال این